أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
ناظر به بحث گذشتمون در تقریرات محقق نائینی فواید الاصول، همون جلد 1 و 2 صفحه 394 اینطور آمده: لا اشکال فی ان متعلقات النواهی که متعلقات الاوامر انما هی طبایع الکلیه. بحث رو جناب آخون هم در کفایه دارد که متعلقات اوامر طبایع هستند، در نواهی هم همینطور طبایع هستند. و این کان المطلوب فی باب الاوامر و وجود الطبیعه و فی باب النواهی هو ترک. چه چیزی طلب شده است در باب اوامر؟ وجود طبیعت طلب شده، در باب نواهی ترک طبیعت طلب شده است. پس در هر دو طلب وجود دارد، الا انه که در اوامر طلب الوجود است، در نواهی طلب الترک است. و لیس المطلوب فی باب النواهی هو الکف، الکف عن الفعل نیست. بتوهم ان نفس الترک امر عدمی و العدم خارج عن الاختیار، فلا یصح ان یتعلق التکلیف به. همون بیان جناب آخوند خراسانی است. و ذلک لان نفس العدم الازلی و این کان خارجا عن الاختیار الا ان ابقاء العدم و استمراره امر اختیاری. درست است که عدم ازلی یه چیزی است که خارج از اختیار انسان است، اما ابقاء این عدم و استمرار این عدم، این امر اختیاری است. انسان می تواند جلوی بقاء عدم را بگیرد. و هو المطلوب فی النواهی و هذا لا اشکال فیه. پس در حقیقت ببینید که بیان میرزای نائینی علیه الرحمه به تقریر شاگردشون مرحوم کاظمی خراسانی عین همون حرف آخوند هستش، حالا یا خلاصه تر شاید، ولی برای همون حرف مرحوم آخوند هست. مطلب دیگه اینجا ایشون ندارد غیر از همون دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی. خب دیروز عرض شد که محضر مبارکتون که در گذشته این دو دیدگاه وجود داشت، مشهور آخوند خراسانی و میرزای نائینی، نظرشون مبارکشون، نظر مبارکشون بود که بفرمایید که مفاد صیغه نهی عبارت است از طلب و ترک، و در مقابل کسانی طلب الکف رو مطرح میکردن. عرض کردیم اون کسانی که طلب الکف رو مطرح کردن اونها اشکالاتی داشتن، میگفتن آقا این نمیشود مفاد امر عدمی باشد، باید امر وجودی باشد، با اون بیانی که قبل از این گذشت و عرض کردیم. لکن این دیدگاه به هر حال ادامه پیدا نکرد، یعنی ما شاید جز آخرین شخصیت هایی که چنین دیدگاهی داشته باشد رو ما اگر بخواییم ببینیم مرحوم نائینی علیه الرحمه هستش دیگه. بعد از نائینی این دیدگاه ادامه پیدا نکرده، بعد از ایشان کسان دیگر، جدیدی ها بعد از نائینی نظرشون تغییر کرد، چیز دیگری مطرح کردند. و این کسانی که نظرشون تغییر کرد حتی تلامذه خود نائینی، نه فقط از ناصر، نه حتی تلامذه خود نائینی هم که اینها شاگردان خاص خاص نائینی بودن، اینا هم همه نظرشون خلاف نظر استادشون هست و نظر دیگری رو بیان کردن. و اون نظر دیگر چیست؟ اون این است که اساساً در مدلول نهی چیزی به نام طلب وجود ندارد، اصلا طلب نیست، طلب در امر است، طلب در امر اونجاست که میخواهد. از مذارتون که در نهی اونی که ما داریم عبارت است از منع، زجر و ردع، اینو ما در نهی داریم. منع طلبه با منع با هم فرق میکنند، دقت می‌کنم چه عرض می‌کنم. لعل شما میگید آقا شخص مانع و شخصی که مانع میکند او هم طلب کرده، همون طلب و ترکی که مثلا آخون گفته. عرض میکنیم نه، مفاد نهی طلب نیست، منع است، لکن لازمش این میتونه باشه، لازمش این باشه، طلب و ترک باشه، ولی در واقع منعه. بزرگان بعد از آخون اینطور میفرماید، در حقیقت میگن مفاد ماده نهی عبارتون عن الزجر او المنع او الردع او تبعید به مفهوم هل اسمی و ای تعبیر شئت، فرق نمی کنه. حالا هر تعبیر خواهد منع و ردع و زجر رو بفرمایید که بله تبعید و اینا مفاد به مفهوم اسمیشون، اینا مفاد و معنا و مدلول ماده نهی هستن. همین کلمه نهی، نهی به لحاظ لغوی یعنی نون هوایه، نهی به لحاظ لغوی یعنی منع، معنا واضحه در لغت معنا. و مفاد صيغه نهی، حالا اون مفاد ماده نهی، مفاد صيغه نهی، صيغه نهی چون صيغه هستش از معانی حرفیه است، داله بر نسبت. مفاد صيغه نهی عبارتون عن النسبه التكوينيه الخارجيه المنتزع عنها ذلك المعنى الاسمي وهي النسبه الامساكيه او زجریت و تبعیدیه. ما اینطور بگیم سال بسن بعد فقط نمیگم کیو میزدم، ولی چطور شما آمدی از چون نه یا تو این برد عجب خیلی خوال دیگه آمد اشخال نده عرب محضر خیلی مقدر عرض بود عرب محضر مبارکتون که بله محضر مبارکتون که اینطور هستش. خدا رحمت و مرمت علامه حسن زاده رو ایشون نقل میکردن که من سنگین توی برفم برف شدیدی سنگینی که تا یه متر هم مثلا زمین نشسته درس انسان باید بره تعطیل نشه فلان تا بعد هم مثلا پرین گداها رو شما ببینین تو برف هم میان گدایی فلان. حالا ایشون بعد پیشون عرض بکنم نه دیگه اون گداهای قدیم بوده، الان گداها دیگه تو برف هم نمیان، اصلا شما نمیبینید چون دارد بشیرن مثلا گدایی هم بکنم قدیم بنده ها واقعا محتاج یه لقمه نون بودن، اما الان از باید هستیم که بله چون الان همین الان جلوی راه یکی جلوی من گرفت از ساندویچ فروشی داشت اومد بیرون، یه ساندویچ خیلی گنده ای هم دستش بود و ناگهان یه کمکی بکن من فکر می‌کردم داره من تعارف می‌کنم خیلی ممنون متشکر، گفتم نه یه کمکی من بکن هر
وقت که میگم فقیری
فقیری من گدایی نمی‌کنه
توی وضعیت قطعا باید کلاس
تحصیل شدی. احسن رابطه ما با گداها چیه اون وقت؟
رابطه ما کردیم
بله ما هم گدای علمیم دیگه، گدای علم هست بله. عرض محضر خوش خب پس این بیان است که اینجا دارند به لحاظ تکوینی و خارجی این طور هست که فرض بفرمایید که شخصی به سمتی داره حرکت میکنه یا میخواد حرکت بکنه، شخص دیگری میخواد او رو منع بکنه، نمیخواد او بره اون کار رو انجام بده، چه کارش میکنه؟ میره جلوش میسته او رو میگیره، با دستانش میگیره، با دستش او رو میگیره که او حرکت نکنه، منعش میکنه، بهش میگن مانع. یه وسیلهی داره حرکت میکنه، یه دیواری در مقابلش قرار داره، به دیوار که میرسه متوقف میشه، میگن آقا مانع جلوشو گرفت نتونست حرکت بکنه. بلاد تکوینی اینطوره دیگه. حالا وقتی همین حالت تکوینی به حالت تشریعی میاد، اون وقت با صیغه نهی بیان میشود، یعنی مولا کراهت شدیده خودش رو از انجام این کار با صیغه نهی بیان میکنه و میگه من اصلا راضی نیستم این کار انجام بشه، نباید این کار انجام بشه، این رو با صیغه نهی میگه لا تفعل، لا تذهب، لا تجلس، با صیغه نهی این رو بیان میکنه و در حقیقت این رو نسبت امساکیه رو به این شکل برقرار میکنه، زجر است و منع است و اینها. خب این نسبت امساکیه در خارج وجود داره، به لحاظ تکوینی وجود داره. اگر ما همون بیانی که قبلا از مرحوم صدر عرض کردیم که حالا ما این رو نسبت امساکیه رو از همون حالت تکوینی خارجی اخذ بکنیم، حالا این بیانشون اگر ما بپذیریم، از محضرتون که ما میگیم که خب ما زجر و منع رو از اون رفتار خارجی که مولا نسبت به عبد خودش انجام میده یا شخص نسبت به شخص دیگه انجام میده و جلوی او رو میگیره، زجر و منع رو استفاده میکنیم و به دست میاریم. عبارت من پیدا بکنم، عبارت جناب بله آزیای عراقی در نهایت الافکار، نهایت الافکار تقریرات مرحوم آزیای عراقی به قلم مرحوم آشوبندقی بروجردی نجفی، چقدر این کتاب زیباست. این دوتا کتاب اصلا عجیبه، این آدم هیچ کتاب اصولی رو کره زمین نباشه این دوتا کتاب باشه. فواید الاصول به قلم مرحوم کاظمی خراسانی، تقریرات نائینی، و این نهایت الافکار به قلم آشوبندقی بروجردی تقریرات درس آغازیای عراقی. هر دو قلم ها چقدر زیبا، چقدر روان، چقدر گویا و خوب، و خب دیگه بحث علمی هم به لحاظ علمیت هم که در اوج بگذاریم. نهایت الافکار اونجا همون جلد اول و جزء اول و ثانی صفحه 402، ببینید دیدگاه از کجاها تغییر میکنه، دیدگاه از کجاها تغییر میکنه. ببینید جناب آغازیای عراقی اینطور میفهم: الظاهر ان مفاد الهیئه فی النهی عبارت عن الزجر عن الطبیعه المعبر عنه بالفارسیه به بازداشتن، به فارس آورده، به بازداشتن، نه فارس بودن دیگه بالاخره فارس بود، خب به بازداشتن عراقی، عراق عجم، عرض مثلا همون عراق میشه، عجم عراقی بوده بله، یعنی مال این منطقه بوده، عراق عجم بوده. عرض محضرتون که این سرخی در عراق که اعلام مرجعیت کرد، فلا دارم گفت مرجع فقط باید عربی باشه، بعد مراجع عربی رو لیست کرد، یکشم آغازیه عراقی بود. این نفهمده که این عراق، این عراق نیست، این عراق عراق عجم، این عراق. عرض محضرتون که بعد محمدی عراقی را که داریم همه عراقی هم دیگه. عرض محضرتون الظاهر ان مفاد الهیئه فی النهی عبارت عن الزجر عن الطبیعه المعبر عنه بالفارسیه به بازداشتن قبال الامر الذي يكون مفاد الهيئه فيه عباره عن البعث الى الطبيعه والارسال نحوها مع كون مفاد الماده فيهما عباره عن صرف الطبيعه لكنه بما هي ملحوظ اربطات الى اخر شغله نیاز نداریم بهش. بگذارید این مقدار. حالا مرادم اینه که شما دیگه آغازی ها معاصر هم میذاری نایی نیست، اما مطلبشون تغییر میکنه دیگه، این رو هر راخون رو قبول ندارن، نمیگن طلب و ترک، مستقیما میگن که این مفادش عبارت است از همون زجر از طبیعت، زجر از طبیعت به این شکل بیان میکنن. حالا مراد این است که دیگه بعد از اونجا همینطور، بعد از این شاگردان نائینی مثل مرحوم مظفر مثلا شما حالا ذهنتون باشد، ایشون هم همین رو دارن، دیگران هم همین رو دارن که دیگه طلب و ترک رو مطرح نمیکنن. خب حالا وقتی که این مطرح شد، یعنی ما این دیدگاه رو طرح کردیم، اون بحثی که وجود داشت که آیا مفاد صیغه امر طلب و ترک است یا طلب الکف، خب اون بحث از اساس دیگه بحثی بی خودی میشه، تمام اون بحث و نزاع و درگیری همه برطرف میشه. دیگه ما اصلا طلب نیست، اصلا مفاد طلب نیست که طلب و ترک باشد یا طلب و کف باشد، کلن اون از مرزتون که کنار میره. پس خلاصه کلام این که مشهور بین سابقی ها، علمای گذشته از اصولیین و همچنین صاحب کفایه و میرزای نائینی، این بود که اختلاف بین صیغه امر و صیغه نهی اختلاف ذاتی نیست. حالا اینو میخوام عبارتشو عرض بکنم، ولی عبارت که کتاب خاصی نیست، عبارت خودم هستش: قد اشتهر بین المتقدمین من الاصولیین و کما اسلفت عن صاحب الکفایه و المرز النائینی ان الاختلاف بین صیغه الامر و صیغه نهی لیس اختلافا جوهریا و ذاتیا، اختلاف جوهری نیست، اختلاف جدی نیستش، بل الاختلاف بینهما به حسب المتعلق، هر دو طلبن، منتها متعلق یکی ترک است، متعلق یکی فعل است. پس چه آقا امر و نهی طبق نظر اونها هر دو مفادشون طلبه، الا اینکه یکی طلب الفعل است دیگری طلب الترک، متعلق این طلب فرق میکنه، وگرنه مطلب یکی هست. لان ما یف بله بله
میشه اینجوری گفت که ما نسبت دستور دهنده داریم حرف میزنیم، اون میگه بازداشتن، یه موقع ما نسبت به دستور گیرنده، یعنی اون کسی که باید انجام بده، اونجا یا مجرد تر یا کف نفس دیگه. اگر این تفصیل قائل بشین در واقع جمع بین اقواله. اگر دستور دهنده باشه بازداشتن باز میداره، میخواد باز داره شخص رو، ولی نسبت به دستور گیرنده یکی از سیبایی حالا بگیم
بله بله منو تجه هستم چی فهمید؟ نه جا ببینید نه جا ببینید او اثری که رو اون شخص میذارن ما کار نداریم. میخوام این کلمه معناش چیه، میخوام این معنای این کلمه چیه، میخوام این لا تفعل معناش چی هستش. دقت میکنید لا تفعل آیا معناش طلب و ترک یا منع؟ همین ما این که بعدن چه اثر رو طرف مقابل میگذارد به این کاری نداره. بزرگان هم که اونا رو مطرح کردن توجه به این نکته داشتن ها، اونا میگن مفادش طلبه، الا اینکه متعلق این طلب آیا ترک است یا کف است. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ در واقع متعلق ترک همون نکته است که شما به ذهنتون رسیده که میگید که دستور گیرنده چه کار باید بکنه. یعنی میگه من طلب میکنم که تو یه کاری انجام بدی، اون کاری که تو باید انجام بدی یا بالاخره یه رفتاری از خود بروز بده، اون کاری که تو انجام بدهی چیه، یا ترک است یا کف است. دقیقا من چه عرض میکنم؟ خب ما عرض میکنیم اصلا اینطور نیست. این نیست که مفاد امر و نهی هر دو طلب باشد، نه خیر، مفاد امر طلب است، مفاد نهی اصلا طلب نیست، اصلا طلب نیست، من هست. محضر مبارکتون که پس اینا اینطور میگفتن بل الاختلاف بینها به حسب المتعلق، لان ما یفهم من صيغه لا تفعل نفس ما یفهم من صيغه افعل و کلاهما یدلان علی الطلب، هر دوشون دلالت بر طلب میکنن، الا ان الاخير یعنی صيغه امر یدل علی طلب الفعل و نه یدل علی طلب ترک. این حرفی میشه که از آخوند استفاده میشه، از میزاینایی استفاده میشه و قبل از اینها از صاحب فصول استفاده میشه، از دیگرانی که قبل از اینها بودن استفاده میشود. تذکران عرصای متقدمین که اینجا گفتیم یعنی سابقی ها، من لغوی منظورون هستش. ولیکن علی ضوء ما ذکرنا اتضح ان اختلاف الامر و نه ذاتیون، از اساس با هم دیگه اختلاف دارن، و نهی لا یدل علی طلب اصلا، اساسا نه دلالت بر طلب نداره، بل يدل على النسبه الامساكيه او الزجريه التبعيديه بمفهومه الحرفي. مفادش اینه، مفاد اون نسبت، مفاد امر نسبت ارسالیه یا نسبت طلبیه یا نسبت بعثیه و تحریکیه است، مفاد نسبت نهی هم، مفاد صيغه نهی هم نسبت امساکیه زجریه تبعیدیه به مفهوم حرفیش است. و یدل علی الزجر و المنع و التبعید علی نحو المفهوم الاسمی، دلالت بر زجر و منع و تبعید، دور ساختن شخص از کار، عرض نظرتون که به صورت مفهوم اسمی دارد. و متعلق النهی عبارت عن الفعل کما فی باب الامر و لیسه هو ترک اول کف. متعلق نهی هم ما میگیم چی آقا؟ میگیم متعلق نهی همون فعله و کاره، یعنی این کار رو انجام نده. اساسا امر و نهی ناظر به افعال هم، امر و نهی ناظر به افعال اختیاریه هستن، این کار رو. امر میگه این کار رو انجام بده، نهی میگه این کار رو انجام نده. از این جهت متعلق هر دو فعل، یعنی ببین ما دقیقا بس اونا میگن متعلق فرق میکنه، ما میگن تا متعلق یکیه، متعلق فعل، هر دو فعل است. این میگه این کار رو انجام بده، اون میگه این کار رو انجام نده. در مجموع از نظر مبارکتون که بیان واضح. خیلی خوب به نظر میاد که اون عبارتی که از آخوند براتون ما خوندیم، اون عبارت مناسب، ببین عبارت جناب آخوند یه تعبیری ایشون داشت، اون تعبیر شما میگین که تعبیر خوبی هستش، اون تعبیر این بود ایشون داشتن که از منظر مبارکتون که از ابتدا شروع کردن فصلن الظاهر ان النهی بمادته و صيغته في الدلاله على الطلب الى اخره، دو مرتبه اون آخرش آخر این پاراگراف فرمودن، آخر این بند فرمودن نعم يختص النهی بخلاف و هو ان متعلق الطلب فيه هل هو الكف او مجرد الترك و ان لا يفعل و الظاهر هو الثاني. سخن ظاهر است، سخن از ظهوره، عبارتشون رو با ظاهر شروع میکنن با ظاهر تمام میکنن، میگن از ظاهر ان النهی کذا و کذا، آخرم میگن و ظاهر و ثانی. این ظاهری که ایشون گفتن لعل ما بگیم که مراد مبارکشون همین هستش که ما باید به ظهور لفظ توجه بکنیم، به ظهور لفظ باید توجه بکنیم. اگر ما به ظهور توجه کنیم که چه معنایی به ذهن خطور میکنه، یه وقت هست میگیم طرف رو از محضرتون که منع کرد، رفت جلوشو گرفت. او داشت میرفت این رفت جلوشو گرفت. میخواست بره این رفت جلوشو گرفت. عربم نذاشت حرکت بکن. با دستش. یه حالت تکمینیه. یه وقت اسم میگه او رو منع کرد با زبان. بهش گفت لا تفعل. این کار رو انجام چی آقا؟ نه. لا تفعل. این کار رو انجام نده. میخوام بگم این رو ما بگیم که ظهور عرفی هم همینه. بلا جان. ببخشید
استاد. اینجا الان ما داریم سر معنا به معنا توی گزاره‌ای که از نظر زبانشناسی بین زبان‌ها مشترکه بحث می‌کنیم یا نه، خصوص عرب اینجا خصوصیت داره لغت عرب، بعد اینکه قائل‌ها الان تو استظهار عرب هستن یا نیستن نمیتونه تو ترجیح ما برای استظهار گرفتن موثر باشه. یعنی ببخشید این معنای ترک و نه یه گزاره عام تو تمامی زبان‌ها
به نظر میاد همینطور باشه، یعنی فرقی نمی‌کنه. شما تو هر جای دنیا به هر زبانی که در نظر بگیرید، یه وقت از شما تکمیناً و خارجاً جلوی شخص دیگر رو میگیرید کاری انجام نده، یه وقت از با زبان میخواید جلوشو بگیرید. من دیدم پدر پیری که افتاده کنار مثل یه تیکه گوشت میمونه، یعنی اصلا دیگه چیزی نیست، ولی زبانش هنوز کار میکنه، با همین گفتار خودش بچه هاشو به خط میکنه، به پسرش میگه این کارو بکن، اون کارو نکن، باز هم گوش میکنن بچه هر مرد که، یعنی دیگه حالا توان نداره پاشه و او رو هل بده به سمت کار خاصی یا جلوشو بگیره، اما زبان داره و با زبانش دقیقا داره کار میکنه، اینه که اونا هم احترام براش قائل هستن. میگیم این مشترکه، فرق به زبان ربطی به عربی و غیر عربی نداره، اینا مشترکه
عامیه بین تمامی زبان،
همه زبان ها. ما میگیم در همه زبان ها
اینطوره. چرا
نه؟
چرا
نشه
اینا رو برگردون به
فلسفه زبان یا مثلا چرا نشه برگردون؟ بله هر مثلا که چه اشکالی داره؟ این نه اینی که نه اینی که اینی که الان دانش‌های در مغرب زمین درست شده است، مثل هرمنوتیک، مثل فلسفه تحلیلی، که فلسفه تحلیلی شامل تمام این فلسفه های زبانی می شود، یکیش فلسفه زبان هستش. عرض مثلتون که این دلیل نمیشه که ما تو اصول خودمون بحث نکنیم، که ما که اصولمون داشتیم، اونا تازه درست شدن. عرض مثلتون نه اشتباه برداشت نشه، فلسفه زبان تحلیل عقلی زبانه، بله تحلیل تحلیل یعنی دقت‌های عقلی بر روی زبان است، نه اینکه فلسفه به اون مفهوم هستش.
نه نه خود طبیعی شاید که قضای تحلیلی رو مطرح
می‌کنه، بله
بله.
بابشو تو الفاظ باز، بله بله. ما هم بابشو باز کردیم، از ما سرتیم که بله سابقا این بحث‌ها رو تغییر تدریس کرده است، یعنی به نحو تطبیقی میان مباحث الفاظ اصول، هرمنوتیک و فلسفه تحلیلی سابقا در 15 سال پیش بحث‌ها رو بنده به تفصیل گفتم. ظاهرا این طور است که اولین درس عمومی هرمنوتیک در حوزه علمی قم رو حقیر تدریس کردم، از منظورتون که حالا داشت نمیدونم، از منظور میخوام بگم که اینا انجام شده قبلا، بله توجه به این نکات بوده، از منظورتون که، ولی به هر تقدیر ما یه سنت علمی تعلیمی داریم به نام علم و اصول، نام مباحث الفاظ هستش که گفته میشه، اما تو دانش‌های جدید مغرب زمین همین بحثا مطرح هست. خیلی خوب، حالا اینا از بحث ما خارجه. خب این یه جهت بود. پس جهت این که اولا بدانیم مدلول صیغه نهی چیه، این عرض که نسبت امساکیه، متعلق چیه، متعلق فعله، متعلق فعله. خب پس مدلول رو دانستیم، متعلق رو دانستیم، حالا نقطه سوم و جهت ثالثی که در اینجا وجود دارد اینو بحث بکنیم، و اون این که در امر میگفتیم الامر یدل علی الوجوب، در نهی میگیم النهی یدل علی الحرمه، یعنی همچنان که اونجا جنبه الزامی داشت اینجا هم جنبه الزامی دارد. ما بگیم که یدل النهی مادتن و صیغتن علی الحرمه، نه چه به لحاظ ماده چه به لحاظ صیغه دلالت بر حرمت دارد، و الحرمت داخلتون فی مدلول النهی به طریقت التي قلنا فی الامر، به همون صورتی که در امر گفتیم اونجا هم هست، ما قائل به وضع هستیم، میگیم وضعاً برای این هستش، وضعاً برای نهی برای این درست شده است، یعنی وقتی که شخص دوست ندارد این کار انجام بشود نهی میکنه، میگه این کار نکن. ما به عرف رجوع کنیم، بگیم تبادر و ظهور عرفی همین حرمت هست، و این دلالت هم یک دلالت وضعی هستش. عرض مقصد مبارکتون که خب عرض کردیم در باب عوامر، عرض کردیم که برخی ها این رو از باب عقل میدانن، حکم عقل میدانن، برخی از باب حکم عقلا میدانن، برخی از باب اطلاق میدانن، لکن ما در اونجا قائل به دلالت وضعی شدیم. در بحث نهی هم قائل به عرض محضرتون که دلالت وضعی هستیم. نکته دیگری که هست اعتبار علو هست. در اوامر ما اعتبار کردیم علو را، در نواهی هم اعتبار میکنیم علو را. عرض محضرتون که ببینید تجاهای فرقی وجود دارد. ببینید اصلا فرق که نگیم شباهتی اتفاق وجود دارد، اون این که مثلا اگر کسی بخواد جلوی کس دیگری رو بگیره، یک کسی بخواد حرکت کنه بره، کی بخواد جلوش رو بگیره؟ کی میتونه جلوی اون رو بگیره؟ یک کسی که از اون قوی تر باشه، درسته؟ کسی که از اون ضعیف تره نمیتونه جلوی اون رو بگیره، اون رو پس میزنه، کنار میزنه، خب راه خودش ادامه میده. باید از این قوی تر باشه، هیکلش درشت‌تر باشه، زورش بیشتر باشه، بیاد جلوی اون رو چاقا بگیره. خب در تکوین اینطوره. پس در عالم تکوین کسی میتواند دیگری رو منع بکند که از اون قوی تر باشه. مانعی میتواند جلوی حرکت یک ماشین رو بگیره که اون مانع مانع محکم و مستحکمی باشه. دقت میکنید این ماشین زورش به اون دیگه آجی نشه. وگرنه اگر مانع ضعیف باشه، البته اون ماشین هم دلشون نسوزه که ماشین داغون بشه، عرض محضرتون که میکوبه بهش اون مانع و چی از بین میبره و رد میشه میره. دقت میکنید چی عرض کنم؟ میگم در عالم تشریع هم همینطور باشه. در عالم تشریع هم این از محضر مبارکتون که به این صورت است. خب پس ما اون عنایت بشود به عرض بنده، ما اون نهی را لازم الاجرا میدونیم و عرض محضرتون که حرمت از استفاده میکنیم و به جا میدانیم که همین بحثای مبارش مترتب بشه که از جانب عالی صادر بشه، از جانب عالی صادر بشه، از جانب دانی اگر صادر بشه دیگه این نکات توش نیست. دقت میکنید اشتباه برداشت نشه. یعنی ما نمیگیم دانی نمیتواند از صیغه نهی استفاده کنه، دانی هم میتونه از صیغه نهی استفاده کنه، اما این مجموعه، این بسته معنایی که ما با هم دیگه لحاظ میکنیم، این فقط نهی از سوی عالی هستش که صادر بشه. والذی یسهل الختم، این که ما داریم اصول فقه و شریعه بحث میکنیم و در شریعت تنها آمر و ناهی خداوند تبارک و تعالی است، فرزه او عالیه، علو درش هستش. لذا دیگه ما در اینجا و نحن فی فصحت عن هذه العبیسه که حالا علو دارد نداره، این بحثات با ما دیگه نیازی نیست، چون ما با یک آمر و ناهی سر کار داریم، اونم شخص خداست، فلذا او هم که عالی هستش. از این حیث بخواب میگم این دیگه مخلوق من هست یا مخلوق عن هست. از محضر مبارکتون که ما بگیم که مولا رئیس یا یک سرکرده ای از محضرتون که زیر دست خودش رو از انجام کاری نهی میکنه، ظهور و فهم عرفی این استش که شخص ناهی عالی نمیخواد که این کار انجام بشود، نمیخواد این کار انجام بشه، یعنی این کار به لغت تشریعی میشود حرمت، میشود حرمت، کراهت جدی دارد، تحمل مخالفت ندارد، تحمل ترک ندارد، نمیخواد که عرض محضرت اصلا این کار تحمل فعل ندارد، عرض نمیخواد که این کار انجام بشه. خب و این ناشی از اون کراهت شدیده ایست که در وجود او هست، ترخیصی در ترک نهی عرض محضرتون که نداده است و منهیون آن حتما باید برده پرهیز و اشتراب قرار بگیرد. این جهات مختلفی که در صیغه نهی مطرح هستش. یک کلمه من اضافه بکنم برای تأمل. ما گاهی اوقات قبلا هم اشاره کردم، حالا میخوام تأکید کنم فقط، ما گاهی اوقات صیغه امر داریم، اما این صیغه امر مفادش شبیه نهیه، مثل اجتنبو، مثل اجتنبو، صیغه صیغه امره اما مفادش مثل اون میمونه. اجتنبو داره امر میکند که اجتناب کنید، پرهیز کنید، ولی در واقع لحاظ چیز شکلی شباهت دارد به نهی. اجتنب مثل که بگه لا تفعل، اینطور نیست آقا، بگه اجتنب عن هذا الفعل یعنی چی آقا؟ لا تفعل. اینا رو ما چطور باید ازش استفاده بکنیم؟ یعنی به لحاظ صیغه صیغه امر، اما به لحاظ مفاد، مفاد همون از منظرتون که منع و زجر و رد هستش، اینها رو معمولا آیان همون امر در نظر میگیرن، اینا رو امر در نظر میگیرن و اینجا میگن اجتناب وجوب دارد. اینطور برداشت میکنن. البته بالمحال به یک جا منجر میشه، یعنی اگر ما این نهی هم در نظر بگیریم و بگیم از محضرتون که فعل حرمت دارد، در نتیجه یکی در میاد، ولی به هر تقدیر معمولا آقایون به همین ظاهر صیغه عمل میکنن، میگن بالاخره ظاهر صیغه صیغه امره و ما از صیغه امر هم وجوب استفاده میکنیم نه حرمت از محضر مبارکتون که، ولذا امثال اجتنبو رو مثلا فرض بفرمایید که اینها رو از قبیل امر در نظر میگیرن. عرض کردم چون اون برخی از شخصیت ها دیده شده است که از یه همچین فعلی مثل اجتنبو همون نهی رو برداشت کردن، ولی ظاهر نظر که اگر ما باشیم و همین صیغه امر و همین فعل امر، فعل امر دلالت بر وجوب دارد نه اینکه بخوایم از این حرمت استفاده بکنیم. فلذا این دو ما افعالی از قبیل اجتنبو رو ملحق به اوامر میدانیم نه ملحق به نواهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد.